سلام و سلامتی خداوند خدمت شما عزیزان. بسیار خوشحالم که امروز هم میتونیم در خدمت شما باشیم.
من هم به سهم خودم برادر کامبیز به شما و همینطور به دوستان عزیز بیننده در هر کجای دنیا که هستند سلام عرض میکنم. برای من و برادر کامبیز عزیز مایه افتخار هست که با درس 17 از سلسله دروس رساله شادی و فیض در خدمت شما عزیزان باشیم. هر کجای دنیا که هستید میخوام تشویقتون بکنم که فقط به مطالعه این آیات عمیقی که خورد خورد داریم با هم درش به پیش میریم از رساله فیلیپیان قانع نباشید. لطفا خواهش میکنیم از منابعی که در جلسه اول به شما اشاره شد، معرفی شد و منابع دیگه‌ای که در دسترستون هست استفاده کنید تا به مطالعه این کتاب هم برای مطالعه خودتون عمق بیشتر و هم پهنای بیشتری بدید.
آمین. و با این کار وقتی که عمیق‌تر میشید در کلام خدا میتونید کلام خدا رو تو زندگیتون پیاده کنید. اون زمان هستش که میتونید در این تاریکی دنیا بدرخشید و این موضوع درس امروز ما هست، درخشیدن همچون ستارگان. امروز درسمون رو در سه موضوع ادامه خواهیم داد: به پیش بردن نجات، درخشش نجات و شاد بودن در نجات. و این موضوع اصلی آیاتی که خوانده خواهد شد و بررسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت این هستش که پولس از فیلیپیان میخواد تا نجاتشون رو با قدرت فیض نیرومند خدا به عمل بیارن و همچون ستارگان در این دنیای تاریک بدرخشن. اما قبل از اینکه درس امروز رو بهش بپردازیم، اجازه بدید که کلام خداوند رو با هم بشنویم، گوش جان بسپاریم و بعد در خدمتتون هستیم با تفسیر آیات.
فیلیپیان باب 2 آیات 12-18. بنابراین ای عزیزان من، همانطور که وقتی با شما بودم همیشه از من اطاعت می کردید، اکنون هم که از شما دور هستم مهمتر است که از من اطاعت کنید و نجات خود را با ترس و لرز به کمال برسانید. زیرا خداست که از لطف خود هم اراده و هم قدرت هر کاری را در شما ایجاد می کند. هر کاری را بدون شکایت و همهمه انجام دهید، تا در زمانی که همه منحرف و سرکش هستند شما بدون تقصیر و گناه فرزندان بی عیب خدا باشید و مانند ستارگان در جهان تاریک بدرخشید. پیام حیات را همیشه در اختیار مردم بگذارید. اگر چنین کنید، من دلیلی خواهم داشت که در روز عظیم مسیح به شما افتخار کنم. زیرا این نشان خواهد داد که کار و زحمت من بیهوده نبوده است. و حتی اگر لازم باشد که خون من مانند شراب وقف شده روی هدیه قربانی ایمان شما ریخته شود، در انجام این کار خوشحالم و به شما شاد باش میگویم. شما هم خوشحال باشید و به من شاد باش بگویید.
آمین. کلام خدا در مزمور یه آیه خیلی زیبایی داره که میگه ای خدا، کشف کلام تو نور میبخشد و ساده دلان را فهم میگرداند. دعا میکنم که شنیدن آیاتی که با هم شنیدیم و کشف اونها، مطالعه اونها، بررسی اونها به زندگی من و ما نور بیشتری ببخش، دلهای ما رو منور کنه و ساده دلی ما رو، اون صداقت مسیحی و سادگی ما رو بهش حکمت، بهش عطر و بو و اسانس حکمت اضافه کنیم. و این آیات 12-18 از دومین فصل رساله پولس به رومیان، عنوانی که برادر کامبیز در قسمت قبل از شنیدن کلام خدا به من و ما گفتند این بود که جون این کلام، خلاصه اینها، اون چیزی است که در خود آیه هم اومده، در کلام نوشته شده که میخواد من و شما با آشنایی که با عیسی مسیح پیدا میکنیم و زندگی مسیحی که داریم مانند ستارگان بدرخشیم. درخشش ما میخواد شما برکت بگیرید. کلام خدا میگه و این برکت گرفتن با شناساندن، با شناختن و شناساندن جلال مسیح در فرهنگ های منحرف و تاریک صورت میگیره. ستاره توی روز معنایی نداره. نور یه ستاره البته ما ستاره قطبی داریم، یه چیز سوسوی دیده میشه که راهنمای مسافرین در قدیم بوده، اما ستارگان فراوان در شب، یه شب تاریک ولی بدون ابر و خیلی ترتمیز، و شما آسمان رو که نگاه بکنید این ستاره ها چقدر آسمان رو زیبا میکنن. ما وقتی مسیح رو به دنیا معرفی میکنیم، ستاره های کوچکی هستیم که نورمون رو از خورشیدها، از نور عالم عیسی مسیح گرفتیم و اون رو ساطع میکنیم به دیگران. در این سرود بی‌نظیری که در جلسات قبل مطالعه کردیم، در همین فصل دوم آیات 6 تا 11، ما در این سرود حقایقی رو میبینیم که از درون ما رو منور میکنه و نور ما رو تشویق میکنه تا به بیرون سرایت کنیم. اما این سرود وقتی تموم میشه در آیه 11، بلا فاصله آیه بعدش آیه 12 یک واژه‌ای در ترجمه مژده به کار برده، میگه بنابر این، یا در ترجمه قدیم میگه پس میخواد بگه همه این سرود زیبا رو که مطرح شد، این سرود پرجلالی که بر اساس الهامی که پولس از احتمالاً از اشعیا 53 گرفته، همه این سرود میاد تا یه نتیجه ای منتج بشه ازش. میگه بنابر این، یا به قول ترجمه قدیم پس، حالا یه نتیجه میگیره تا ادامه بیاره. گوش کنید، میگه بنابر این، همانطور که وقتی با شما بودم از من اطاعت میکردید، اکنون از من اطاعت کنید، نجات خود را با ترس و لرز به انجام برسانید، هر کاری رو بدون شکایت و همه انجام بدید. وقتی منحرف و سرکش هستند، شما اونها رو کمک کنید تا در بدون تقصیر و گناه زندگی کنید. تا چی؟ تا مانند ستارگان در جهان تاریک بدرخشید.
آمین.
نه اینکه شما مطرح بشید، بلکه تا نور خدا که در شما به خاطر این معرفت نهاده میشه و دیده میشه، مانند اون ستاره قطبی که راهنمای مسافرین قدیم بود و اونها رو کمک میکرد در طول سفر به سمت صحیحی حرکت کنن، این نوری که خدا در شما میذاره، این نمکی که خدا در شما در ایمان به عیسی مسیح به خاطر معرفت خدا میگذاره، باعث میشه که خیلی ها نگاه کنن و در دنیای تاریکی که قرار گرفتن اون نور رو تعقیب کنن و نور نورها رو بشناسن. در واقع به زبان امروزی، حالا این آیاتی که خوندیم، اینا یک درس شاگردسازی مسیحی هست که به استاد خودمون، معلم ها نگاه کنیم، مانند او بشیم و کاری رو که او کرد در مقیاسی کوچکتر، البته همه کارهای مسیح رو نه، مثلا ما کفارش رو نمیگیم، اما اعلام مژده انجیل رو در مقیاسی کوچکتر اندازه خودمون انجام بدیم. تمام این آیاتی که خوندیم، اینا رو یه حس عجیبی، اگر بعضی از شماها شبان باشید، شبان کلیسا باشید، خوب میفهمید. ببین، گوش کن، من واقعا لذت بردم برادر کامبیز. زبان پولس، زبان یک شبان دلسوز مهربون گل میگه بنابراین ای عزیزان من، و داره با کلیسای فیلیپیه صحبت میکنه، کلیسایی که خودش وسیله ای در دستان خدا بود تا اون کلیسا رو تأسیس کرد و الان حس شبانی، حس مسئولیت شبانی نسبت به اینها داره. این عزیزان کلیسای فیلیپیه برای پولس عزیزان خودش هستن، و این درسی است برای من که شبان هستم، برای ماهایی که، بعضی از شماهایی که شبان کلیسا هستید، با گلده خدا روشون تسلط ما نداریم، ما اونا ملک ما نیستن، ما به گله خدا باید محبت، شفقت، مهربانی نشون بدیم. عزیزان، وقتی با ایمانداران کلیساتون صحبت میکنید، وقتی موعظه میکنید، لطفاً خشونت به خرج ندید. شبانان عزیز، از نمونه پولس رفت در نمونه بگیرید. وقتی دارید کلام خدا رو موعظه میکنید، لطافت مسیحی رو، برادر کامبیز درسته، شما شبان بودید، یادتون هست وقتی کلیسا رو شبانی میکردید، آیا میرفتید اونجا اعضای کلیسا رو داد و بیداد سرشون را بندازید یا نه، با دل شبانی باشون صحبت میکردید؟ پولس داره دل با دل شبانی میگه، و بعد با همین روحیه لطیف و فروتن و دل شیرین خودش میگه زندگی ما مثل یک حلقه های زنجیری است که قسمت های متفاوت اون با همدیگه ارتباط دارن. زندگی مسیحی همینطور که در قسمت دیگه اشاره شد، تیکه تیکه نیست، مثل پیتزایی نیست که تیکه تیکه بریده شده باشه، به هم ربط نداره، به هم مرتبطه. سه تا ارتباط رو در همین قسمت میبینیم. یک، بین آیه 12 و 13 یه ارتباطه، بین آیات بعدی هم همینطور هست، 14 و 15، 16 تا 18 هم همینطور. در آیه 12 و 13 داره کلام خدا میگه بنابراین ای عزیزان من، همانطوری که وقتی با شما بودم از من اطاعت میکردید، الان هم که دور هستم از من اطاعت کنید و نجات خدا با ترس و لرز انجام برسانید، زیرا خداست که از لطف خود هم اراده و هم قدرت و هر کاری رو در شما ایجاد میکنه. در واقع میاد بین عمل خدا و عمل ما ارتباط برقرار میکنه، بین کار خدا و کار بشر ارتباط. این دوتا در یه دوتا چی مقوله متفاوتی نیستن. در اقتصاد کتاب مقدسی، در فهم و نجات بخشی کتاب مقدسی، کار خدا و کار بشر دست به دست هم پیش میرن. ما در ایمان به مسیح تبدیل میشیم به همکاران خدا، ارتباط پیدا میکنیم به کار خدا. دوم، پولس بین پرهیز از قرقر و همهمه و شکایت و گله‌مندی و درخشش مانند ستارگان ارتباط برقرار میکنه. آیات 14 و 15 رو که نگاه بکنید، میگه هیچ کاری رو با هم همه و شکایت انجام ندید، پس مانند ستارگان خواهید درخشید. این دوتا با هم ارتباط دارن. اگر قرقر و گله و شکایت و این چیزا بکنید، مانند ستاره درخشش ندارید. راجع به نجات نمیگه، راجع به معرفی مسیح به دیگران میگه. سوم اینه که بین آیات 16 17 و 18 هم یه ارتباط سومی دیده میشه، و اون این که قربانی کردن رو با شادی مرتبط میکنه. میگه که ما اگر لازم باشه حتی جان خودمون رو قربانی میکنیم، ولی عزیزان در این کار شاد هستیم. در خدمت مسیحی، در فداکاری مسیحی، در قربانی گذراندن نه فقط لبها، حتی قربانی گذاشتن اموال، جان، این تمام آنچه رو که خدا به ما به ودیعت سپرده درش یه شادی هستش. حالا این ارتباطات رو گفتم، میخواییم با این تفکری که زمینه درس اصلی شد وارد مطالعه سه نکته بشیم. یکی این که نجات خود رو ما باید به پیش ببریم، دوم در نجات خودمون بدرخشیم، و سوم باید در نجات خودمون شادی کنیم. من میخوام خواهش کنم برادر کامیز عزیز، شما بند اول درس امروز رو یه مقداری راجبش توضیح بدید، کمک کنید من و بیننده ها بیشتر با این موضوع آشنا بشیم.
با افتخار.
مرسی.
بند اول میگه به پیش بردن نجات و به عمل آوردن نجات. این دو تا ترجمه مختلفی هستش که ترجمه قدیم میگه که نجات خود رو به عمل بیارید. دقت کنید اینجا یک مثل یک دعوت اطاعت همیشگیست از خداوندمون که باعث به شباهت در اومدن به عیسی مسیح میشه. اینو از نظر الهیاتی بهش میگن مرحله تقدیس شدن. خیلی دقت لازمه. موضوع این نیستش که ما با انجام دادن کاری به قول ترجمه های مختلف نیک مطلق شناخته بشیم، یا اینکه پارسا شمرده بشیم، یا عادل شمرده بشیم. ما با انجام اعمالی نیست که عادل شمرده میشیم، بلکه عادل شمرده شدیم به واسطه فیض عیسی مسیح و قربانی او که بر روی صلیب خونش رو برای گناهان ما ریخت. تمام دیگه هیچ چیزی نیست که ما بخوایم براش انجام بدیم. اینجا میگه که دقت کنید به آیه، میگه ای برادران عزیز، ای پس ای عزیزان من، چنان که همیشه مطیع بودید، نه در حضور من فقط بلکه بسیار زیادتر الان وقتی که غایبم، نجات خود را به ترس و لرز به عمل آورید. آنچه که آن پارسا شمردگی یا عادل شمردگی یا نیکی مطلقی که به واسطه کار عیسی مسیح در زندگی ما اتفاق افتاده رو حالا عمل کنید بهش، به انجام برسونید با اطاعت. اون موقع است که مثل ستارگان خواهید درخشید. اما برای این عمل کردن سه تا قدم و سه تا گام اساسی هستش که ما بعد برداریم. یک، تشویق. دو، اطاعت. و سه، دلگرمیه. و این عزیزان یه چیزی تو پرانتز بگم برادر جان، خدا همیشه روشش همین بوده. خدا از ابتدا هم همین بوده. یه قوم رو برگزیده، خودش هم میگه شما فکر نکنید که کسی بودید من فکر کنید که به خاطر کاری که شما کردید، نه، خدا همیشه یک چیز رو برگزیده، بالا گذاشته، قوت و قدرتش رو و جلالش رو از طریق اون نشون داده و دقیقا. کارش دعوته، کارش زور نیست. دقیقا. امروز هم خدا کلیسا رو بلند کرده، جلالش رو میخواد نشون بده و کارش دعوته. این امروز وظیفه من و شماست که بدرخشیم، جلال خدا رو نشون بدیم و اون تقدیس شدن، اون زندگی در خداوند رو به نمایش بگذاریم در این دنیای تاریک تا بتونن جلال خدا رو ببینن و به سوی خدا بیان، دعوت خدا رو دریافت کنن. این برای این کار پس سه تا گام اساسی هست: تشویق، اطاعت و دلگرمی. بعد منصور شما تشویق رو میتونید برای ما زحمت چی بکشیم باز کنید؟
با جان و دل، با جان و دل. من اتفاقا خیلی خوشحالم که اینو شما من سپردید، چون میدونید اگر از من بپرسید بگید که کدوم شخصیت کتاب مقدس هستش که برای شما مهم هست، مهمترین شخصیت کتاب مقدس که البته خب عیسی مسیح خداونده، اما شخصیت بشری که من دوست دارم مثل اون زندگی کنم و بعد از مرگم بگن آره اینم یه چیزایی از اون شخص داشت، برنابا هست. برنابا یعنی شاگرد تشویق، کسی بود که مشوق بود. خیلی درسای زیادی راجع به برنابا میشه داد، درسای فراوانی هستش. مشابه خود برنابا در عهد عتیق یوناتان هستش. یوناتان برای داوود اون شاگرد تشویق بود، اون کسی بود که زیر شونه داوود رو داوود رو گرفت، یا هارون برای موسی. من دوست دارم در زندگیم اینی رو که پولس میگه که تشویق میکنه فیلیپیان رو، واقعا داره با جان و دل تشویقشون میکنه. گوش کنید: بنابراین ای عزیزان من، تشویق در این جمله واقعا تشویق نهفته است، بر نداشته باشون از بالا برخورد بکنه، یه زبان شیرین و مشوق و مبارکی استفاده کرده که شبانان عزیز، باز میخوام تاکید کنم، مشوق جماعتتون باشید. البته عزیزانی هم که شبان نیستید زود قضاوت نکنید شبانانتون رو، شبانانی که برای شما با تمام وجودشون دارن خدمت میکنن اونها رو برکت بدید، براشون دعا کنید. اما شبانان لطفاً جماعت رو تشویق کنید، همه همدیگر رو تشویق کنید. نکته دوم، پس ببینید این سه تا بندی که گفتید، پیش بردن نجات ما یا عمل کردن یا در نجات زیستی ما، سه تا گام عملی در این مقطع داره. یک، تشویق باعث نجات زیستی، باعث به عمل آوردن با ترس و لرز نجات ماست، به پیش میبره کار خدا رو. تشویق مهمه، خیلی مهمه. دوم، اطاعته. در اطاعت ما یاد میگیریم که ما به حال خودمون رها نشدیم. عزیزان، یه نویسنده کتاب بیاد یه مثال قشنگی میزنه، میگه پسرم یه روز اومد پیش من گفت بابا من میشه از این کورن فلکس بخورم؟ قوطی کورن فلکس رو برمیداره به باباش نشون میده، میگه آره که میتونی بخوری، برای چی؟ میگه آخه این عکس این فوتبالیسته رو ببین، میخوام کورن فلکس بخورم مثل این فوتبالیسته بشم. باباش میخنده میگه کورن فلکس تو بخور، ولی برای فوتبالیست شدن خیلی کارا باید انجام بدی. راه میونبر برای قوی شدن در مسیح وجود نداره، باید ریاضت کشید، باید زحمت کشید، مثل ورزشکاری که میخواد فوتبالیست بشه باید تلاش کرد، باید انضباطهایی رو رعایت کرد. اون اسفناجی رو که توی کارتونا میخوره طرف یه دفعه قوی میشه، شما فراموش کنید، اون کارتونه. برای قوی شدن در ایمان مسیحی باید تلاش کرد و یکی از مهمترین جاها اطاعت هست. اطاعت همون چیزیست که شاید در بعضی از جاها در کتاب مقدس بهش گفته میشه ترس، ترس از خداوند، ترس از خداوند که ابتدای حکمته، ترس توأم با احترام. ما مطیع خدا باید باشیم. اطاعت در دنیایی که مردم و فرهنگ داره ما رو تشویق میکنه به بی‌بندوباری، بی‌انقیادی، نامطیع بودن، اساس کتاب مقدس اینه که اگر میخواید نجات خودتون رو با ترس و لرز به عمل بیارید، به پیش برید، این سه تا بند: یک، افراد مشوقی باشید، دیگران رو تشویق کنید. دو، مطیع خدا و مطیع اراده خدا از طریق مردان و زنان حکیمی که خدا گرد شما قرار میده باشید. و نکته سوم اینه که وسیله دلگرمی باشید. یعنی چی؟
وقتی که وسیله دلگرمی باشید، یعنی دلگرم باشید اصلا، اول خودتون دلگرم باشید تا بعد بتونید وسیله دلگرمی دیگران باشید. اما دلگرمی ما واقعا به خودمون، به توانایی هامون، به استعداد هامون نیست. پولس خیلی جالبه، بعد از این که تقدیس شدن رو، اطاعت کامل رو، درخشیدن رو، بعد از این همه چیزهایی که بهشون میگه انگار یه ساندویچ گذاشته قبلا، اول تشویقشون میکنه بعد میگه چطور باشید، اما خیلی سخته اونطور زندگی کرده. اما عزیزان این سختی در نهایت پولس در آیه 13 این رو قید میکنه، به خودتون نیست، ما قرار نیستش که به قوت خودمون این رو انجام بدیم، و یک سخن دلگرم کننده ای میگه به اونها و برای ما هم هست. در آیه 13 دقت بکنید، میگه زیرا خداست که در شما به حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد میکنند. ما نیستیم، این خداست که ما رو کمک میکنه در این مراحل تقدیس شدن پیش بریم، در این مراحلی که نجات خودمون رو به عمل بیاریم، بتونیم بدرخشیم در این دنیای تاریک و بتونیم اونی باشیم که خدا رو جلال میده. فعل و فاعل خداست. مزمور نویس در مزمور 127 آیه خیلی زیبا میگه اگر خداوند منو نکند بنایان زحمت بیهوده میکشن. اون هستش که میتونه ما رو بنا کنه. دعای من این هستش که ما دعا کنیم خداوند ما رو خراب کن، خودمون رو، من رو خراب کن و در خودت تو اون فردی که میخوای بساز.
و این پیغام دلگرم کننده ایست واقعا و کار خداست. همه اینها بینید برای چیه؟ اون اول درس گفتم تا ما زندگی ما ستاره درخشانی بشه برای کار خدا، تا خیلی ها در این دنیای تاریک اینها رو ببینن و به مسیح ایمان بیارن. اما تصور کنید، خودتون رو تصور کنید، در روی مثلا 400-500 سال پیش توی کشتی نشستید، ستاره قطبی رو دارید دنبال میکنید، اما یه دفعه ستاره قطبی نورش کلن از بین بره، چقدر بده؟ یا شروع کنه حرکت‌های عجیب غریبی از خودش نشون دادن. وقتی مردم به ما نگاه می‌کنن عزیزان، انتظار دارن از ما مسیحیانی که به خداوند عیسی مسیح زندگیمون رو سپردیم برای تشویق، اطاعت و دلگرمی، انتظار دارن چیزهای درست ببینن. تصور کنید یه نفر تازه اومده در کلیسای خانگی شما و می‌بینه شما 7-8 نفر جمع شدید، با هم دارید یک ریز از همدیگه شکایت می‌کنید، قرقر می‌کنید، گله‌مندی می‌کنید. این باعث میشه که اون نور، درخشش نور ما از ما گرفته بشه. ما باید از شکایت و همهمه پرهیز کنیم. آیه 14 این رو میگه، هر کاری را بدون شکایت و همهمه انجام دهید. خدا میخواد ما کاری رو که انجام میدیم، پس خواه بخوریم، خواه بنوشیم، خواه هر چه کنیم، همه رو برای جلال خدا انجام بدیم. آیا شکایت و قرقر رو همهمه کردن درش جلال نام خداست؟
خیر، چرا میگه نکنید؟ برای همینه، برای که خدا رو جلال بدیم.
دقیقاً
وقتی میگه دلیل از پرهیز از غرغر و مجادله رو تو 15 و 16 میگه، میگه تا بی عیب و ساده دل فرزندان خدا بی ملامت باشید در میان قومی کجرو و گردنکش، در آن میان چون نگرها
خواهید درخشید،
چون نگرها در جهان می درخشید. میخواد، گفتم همون چیزی که خدا روشش اینه که میخواد ما بدرخشیم. اگر در یک کلیسای قرقر و همهمه و چشم همچشمی و حسادت و رقابت برای مقام و و و و دلیل اینا خیلی قشنگ همه ما مأنوسیم باش، میشناسیم اینها رو، اگر این باشه دیگه نمیتونه یک شهادت خوب باشه. پس 15 و 16 برای ما روشن میکنه که دلیل پرهیز از غرغر و همهمه چیه، چون هدف خدا اینه که ما بدرخشیم و این غرغر و همهمه و بقیه این چیزایی که ما باش آشنا هستیم باعث میشه شهادت خوبی نداشته باشیم. شهادت خدا رو خدشه‌دار میکنه، اون مسئولیت ما رو به قول ما به درستی نمیتونیم انجام.
عکس این چیه؟ عکس این همونی که مطابق فرمان پولس، مطابق اون چی که از خدا دریافت کرد به ما داد، درست زندگی کنیم. و بعد داره نکته آخری که در این درس هست، آیه 17 و 18 میگه در نجات خودمون شادی کنیم، شما هم خوشحال باشید و به منم شاد باش بگویید. آیه 18 میگه برای چی؟ چون تو آیه 17 است، میگه حتی اگر لازم باشد که خون من مانند شراب وقف شده روی هدیه قربانی ایمان شما ریخته شود، این کار رو با جون و دلم انجام میدم.
آمین.
عزیزان ما دعوت شدیم تا حتی جانهامون رو برای کار خدا، پیشبرد کار خدا قربانی کنیم. آبرو و اموال و حیثیت و وقت و این چیزا که اصلا هیچ چی نیستش. آیا شما نجات زیستی خودتون رو. درش با شادمانی زندگی میکنید یا با قرقر و گله و شکایت و همهمه؟ وقتی که شکایت و قرقر و گله‌مندی نباشه شادمانی است. دعا میکنم که شما شاد باشید و باز هم میگویم شاد باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.